ادگار، کرت و جورج هم در بچگی آلوچه نارس خورده بودند. اما آلوچه چیزی را به ذهنشان تداعی نمی کرد، زیرا پدرانشان آنها را از خوردن آلوچه نهی نکرده بودند. وقتی می گفتم اون وقت هیچ کسی کاری از دستش بر نمیاد می میری یا یه تب تند میاد و از داخل قلبتو می سوزونه، همگی به من می خندیدند. وقتی می گفتم دیگه نمی مردم چون پدر خوردنم را ندیده بود، سری تکان می دادند. گفتم گاردی ها در ملأ عام آلوچه می خورند اما نمی میرند، چون رهگذران صدای شکستن شاخه ها و آروغ ترش فقر را می شناسند. ادگار، کرت و جورج در یک خوابگاه ولی در اتاقهای متفاوت زندگی می کردند. ادگار در طبقه پنجم، کرت در طبقه سوم و جورج در طبقه چهارم ساکن بودند. در هر اتاق پنج پسر، پنج تخت با پنج چمدان به زیر هر تخت وجود داشت. یک پنجره، بلندگوی بالای در و کمدی دیواری هم بود. در هر چمدان چند جفت جوراب بود و زیر جوراب‌ها خمیر ریش تراشی و تیغ. هنگامی که ادگار پا به اتاق گذاشت، یکی کفش‌هایش را از پنجره به بیرون پرت کرد و فریاد زد: چرا بیرون نمی‌پری تا کفشاتو رو هوا بگیری؟ در طبقه سوم یکی کرت را به کمد دیواری کوبید و فریاد زد: گند و کثافتتو ببر یه جای دیگه. در طبقه چهارم یکی جزوه‌ای را به صورت جورج کوبید و فریاد زد: هر گندی که بزنی پای خودته. پسرها ادگار، کرت و جورج را به کتک تهدید کردند. پیش پای آنها سه مرد برای تفتیش اتاقها آمده بودند و به پسرها گفته بودند: اگر می‌خواهید دیگه سر و کله ما اینجا پیدا نشه، با اونی که الان اینجا نیست حرف بزنید. و مشتشان را به علامت تهدید تکان داده بودند. همین که ادگار، کرت و جورج پا به اتاقک مستطیلی شکلشان گذاشتند، خشم از پیش ایجاد شده بر سرشان فرو ریخت. ادگار خندید و چمدانی را از پنجره به بیرون پرت کرد. کرت گفت: دستتو بکش کنار حیوان. جورج گفت: تو دیگه از کثافت حرف نزن، دندونای تو دهنت به کثافت کشیده شدن. ادگار، کرت و جورج گفتند که در هر اتاق فقط یکی از چهار پسر واقعاً عصبانی بود. آتش نزاع به سرعت فروکش کرد، زیرا به محض ورود ادگار، کرت و جورج آن سه نفر دیگر پشت پسر عصبانی را خالی کردند و مانند سه شمع خاموش گوشه ای ایستادند. هم اتاقی عصبانی ادگار بیرون رفت و در را پشت سرش محکم به هم کوبید. از پله‌ها پایین دوید و با چمدانش و کفش‌های ادگار به اتاق برگشت. اتاقک‌های مستطیلی شکل چیز زیادی برای تفتیش نداشتند. ادگار گفت که مردها چیزی پیدا نکردند و جورج گفت که مردها فقط کک‌ها را از لانه‌هایشان بیرون آوردند. ملحفه‌ها پر از لکه‌های سیاه بود. شب‌ها پسرها خوابشان نمی‌برد و مدام در اتاق قدم می‌زنند. خانه والدین ادگار، کرت و جورج اما چیزهای زیادی برای تفتیش داشت. مادر جورج نامه‌ای برایش فرستاد که پر از شرح بیماری تهالش بود و از نگرانیش خبر می‌داد. مادر کرت نامه‌ای برایش فرستاد که پر از شرح بیماری معده‌اش بود و از عصبانیتش خبر می‌داد. برای نخستین بار هر کدام از پدرها خطی با این مضمون بر حاشیه نامه‌ها نوشته بودند: اینقدر مادرت را اذیت نکن. پدر ادگار با قطار به شهر آمد و سوار تراموا شد. سپس از تراموا پیاده شد و برای اینکه از پارک آشفته نگذرد، مسیری طولانی را تا خوابگاه پیمود. از پسری خواست که ادگار را پایین جلوی در ورودی بیاورد. ادگار گفت: وقتی به پایین پله‌ها رسیدم و پدرم را آن پایین دیدم، به پسر بچه کوچکی میمانست که داشت آگهی‌های تابلو اعلانات شیشه‌ای را می‌خواند. ازش پرسیدم چه می‌خواند و او کیسه‌ای پر از فندق تازه به دستم داد. نامه مادرم را از جیبش بیرون آورد و گفت: پارک رو به خرابیه، دیگه کسی اونجا نمیره. ادگار سری تکان داد و در نامه خواند که درد کیسه صفرای مادر غیر قابل تحمل شده است. ادگار به همراه پدرش از میان پارک گذشتند و به میکده پشت ایستگاه تراموا رسیدند. پدر ادگار گفت که سه مرد سوار با یک ماشین آمده بودند. راننده در خیابان کنار گودالی نشسته و منتظر مانده بود. دو نفر دیگر داخل خانه شده بودند. مرد جوانتر تاس بود. مرد مسن موهای جوگندمی داشت. مادر ادگار می‌خواسته پرده پنجره را کنار بزند، اما مرد تاس گفته بود: پرده رو بکش، چراغ رو روشن کن. مرد مسن رخت خوابها را پاره کرده و داخل بالش‌ها و لحاف‌ها و تشک‌ها را گشته بود. آچار پیشگوشتی خواسته بود. مرد تاس تمام پیچ و مهره‌های تخت را باز کرده بود. ادگار به آرامی راه می‌رفت و در کنار او پدرش لنگان قدم برمی‌داشت. پدرش حرف که می‌زد به بوته‌های کوچک رویده به زیر درختان نگاه می‌کرد، انگار که بخواهد برگ‌هایشان را بشمارد. ادگار گفت: دنبال چی می‌گردی؟ پدرش گفت: اونا فرش رو لوله کردن و تمام کمدها رو هم خالی کردن. من دنبال چیزی نمی‌گردم. من که چیزی رو از دست ندادم، مگه نه؟ ادگار با انگشت به ژاکت پدرش اشاره کرد. وقتی پدرش نامه را از جیبش درآورده بود، ادگار دیده بود که یکی از دکمه‌های ژاکتش افتاده است. ادگار با خنده گفت: شاید دنبال دکمه‌ات می‌گردی. پدرش گفت: حتم دارم توی قطار گمش کردم. مردها از نامه‌های دایی‌های ادگار که در اتریش و برزیل زندگی می‌کردند سر در نمی‌آوردند. نامه‌ها به زبان آلمانی بود. آنها نامه‌ها و عکس‌های ضمیمه‌شان را با خود بردند. عکس‌های از خانه دایی‌ها، خیشاوندانشان و خانه‌های خیشاوندانشان. همه خانه‌ها یک شکل بودند. مرد محسن پرسیده بود: این اتریشی‌ها چند تا اتاق دارند؟ و مرد تاس پرسیده بود: اینها چه نوع درخت‌هایند؟ به عکسی از برزیل اشاره کرده بود. پدر ادگار شانه‌ای بالا انداخته بود. مرد محسن پرسیده بود: نامه‌های پسرت کجاست؟ اونهایی که دخترداییش فرستاده. مادر ادگار گفته بود: دخترداییش تا حالا نامه‌ای نفرستاده. مرد محسن پرسیده بود: مطمئنی؟ مادر ادگار گفته بود: نه، مطمئن نیستم. شاید نوشته باشه، ولی چیزی به دست ادگار نرسیده. مرد محسن جعبه‌های دکمه و زیپ را روی میز خالی کرده بود. مرد تاس تمام پارچه ها و آستری ها را روی هم تلمبار کرده بود. پدر ادگار گفت: مادرت دیگه نمیدونه کدوم پارچه مال کدوم مشتریه. مردها پرسیده بودند: اون مجله مد رو کی بهت داده؟ مادر ادگار به کیف محتوی عکس ها و نامه ها اشاره کرده و گفته بود: برادرم از اتریش فرستاده. مرد محسن گفته بود: لباس راه راه دوست داری مگه نه؟ همین روزا یکیش نصیبت میشه. در میکده پدر ادگار با چنان احتیاطی روی صندلی نشست که انگار قبلاً یکی روی آن نشسته بود. در اتاق ادگار مرد تاس لبه‌های پرده را شکافته بود. کتاب‌های کهنه را از قفسه بیرون ریخته و صفحاتشان را تکانده بود. پدر ادگار دست‌هایش را به میز فشار داد تا جلو لرزششان را بگیرد. گفت: به خیالشون توی اون کتاب‌های کهنه چی بود؟ هیچی از لابلاشون بیرون نریخ جز گرد و خاک. در حینی که لیوان جین را سر می کشید، مقداری از آن را روی میز ریخت. پدر ادگار گفت: گلهای گلدون جلوی پنجره را از ریشه در آوردن و خاکشو با انگشتاشون زیر و رو کردن. رومیزی کثیف شد و ریشه نازک گلها بین انگشتاشون آویزون مونده بود. چند کلمه آلمانی در کتاب آشپزی مرد تاس رو گیج کرده بود. مادر ادگار ترجمهشان کرده بود. جگر به سبک برزیلی، جگر سوخاری مرغ. مرد تاس گفت: یا آشی براتون بپزیم که یک وجب روغن داشته باشه. مرد محسن بیرون رفته و حیاط و باغچه را گشته بود. ادگار لیوان پدرش را پر کرد و گفت: آروم باش، یکو سر نکش. پدر ادگار گفت: راننده پاشد و توی گودال شاشید. لیوان خالی را روی میز گذاشت و گفت: منظورت چیه میگی آروم باشم؟ من که عجله ای ندارم. پدر گفت که راننده در گودال شاشید و اردک‌ها دورش را گرفته بودند و تماشایش می‌کردند. حیوانکی‌ها فکر کرده بودند که مثل هر بعد از ظهر برایشان آب تازه آوردند. راننده خندید، زیپ شلوارش را بالا کشید و تکه چوب پوسیده از نرده پل کند. تکه چوب را در دستش خرد کرد و تراشه‌هایش را به میان سبزه‌ها پرت کرد. اردک‌ها فکر کردند که مثل هر بعد از ظهر برایشان گندم ریختند و تند تند به چوب پوسیده تک زدند. از زمان تفتیش به این طرف آدمک چوبی کنار میز قیبش زده بود. مجسمه کوچکی که دایی برزیلی ادگار در کودکی تراشیده بود. دایی‌های ادگار از اعضای حزب نازی بودند که به کشورشان برنگشته بودند. شکست در جنگ آنها را به سرزمین‌های دیگری کشانید. هر کدامشان در جوخه‌های مرگ گورستان‌ها ساخته بودند. جنگ که تمام شد، دو برادر با کوله‌باری از ذهنیات یکسان یکدیگر را ترک گفتند و هیچگاه در صدد پیدا کردن هم بر نیامدند. با زنی محلی ازدواج کردند و با کمک همسرانشان سقفی شیبدار، یک شیروانی، چهار پنجره با چارچوب سبز و پرچینی با نرده‌های سبز، یکی در اتریش و دیگری در برزیل ساختند. آنها به سرزمین‌های بیگانه رفتند، اما خانه‌های سوابیایی ساختند. در سرزمینی غریب که همه چیزش بوی غربت می‌داد، خانه‌هایشان مانند مغزشان سوابیایی بود. و دست آخر که ساخت خانه‌ها را تمام کردند، برای همسرانشان دو تا بچه سوابیایی درست کردند. فقط درخت‌های جلوی خانه‌هایشان که هر ساله آنها را به شیوه معمول کشورشان قبل از شروع جنگ هرس می‌کردند، به دلیل تفاوت در عرض جغرافیایی، خاک و دما، رشد بیشتری از درخت‌های سوابیایی داشتند. در پارک آشفته نشسته بودیم و فندق‌های ادگار را می‌خوردیم. ادگار گفت چقدر تلخند. کفشش را درآورده بود و فندق‌ها را با پاشنه کفشش می‌شکست. دانه‌های فندق را به روی یک تکه روزنامه می‌انداخت. خودش چیزی نخورد. جورج کلیدی به دستم داد و برای اولین بار مرا به آلونک باغ متروک فرستاد. کلید را از داخل کفشم درآوردم و در را باز کردم. چراغ برق را روشن نکردم. تنها کبریتی گیراندم. در اتاق تلمبه‌ای بود که به مردی بلند بالا و لاغر میمانست که تنها یک دست داشته باشد. ژاکتی کهنه به دستهایش آویزان بود. زیر تلمبه سطل آب زنگ زده‌ای قرار داشت. تعدادی کجبیل، بیل، شنکش، قیچی باغبانی و جارو به دیوار تکیه داده شده بود. خاک و گل ابزار باغبانی را پوشانده بود. سرپوش چاه را برداشتم. کیسه‌ای به درون چاه آویزان بود. کیسه را از قلاب باز کردم. کتاب‌ها را درون آن گذاشتم و مجدداً از قلاب آویزانش کردم. در را پشت سرم قفل کردم. از روی همان سبزه‌هایی که موقع آمدن لگدمالشان کرده بودم، برگشتم. گل‌های ختمی شبیه انگشت‌دانه‌های ارغوانی بودند و عطر گل‌های ماهور فضا را پر کرده بود. فضای غروب را عطر خوشی آکنده بود. نمیدانم نیلوفرهای وحشی این عطر را می پراکند یا وحشت من. تیزی نوک سبزه ها ساق پاهایم را می خراشید. همین که وارد باریک راه شدم، جوجه سرگردان جیک جیک کنان به میان انبوه سبزه ها دوید. سبزه ها سه برابر قدش بودند و او را به تمامی در میان گرفتند. جوجه که در آن برهوت پر از گل گیر افتاده بود، زاری کنان به دنبال راه فراری می گشت، ملخ‌ها آواز سر دادند، اما صدای جوجه بلندتر بود. پیش خود فکر کردم که جوجه وحشت زده نشانی از احساسات پنهان من است. تمام گیاهان به من چشم دوخته بودند. از سر تا پا می لرزیدم. فردای آن روز در حیاط میکده نشسته بودیم و من جزئیات دیروز را گزارش می دادم. آبجوها سبز به نظر می رسیدند، چون بطری‌ها سبز بودند. بازوهای لخت ادگار، کرت و جورج غبار میز را میزدود. میتوانستی رد بازوانشان را بر سطح میز ببینی. از پشت سرشان برگ‌های سبز درخت بلوط دیده میشد. برگ‌های زرد هنوز خودی نشان نمیدادند. بی هیچ حرفی لیوان‌هایمان را به هم زدیم. تابش آفتاب، موهای رسته بر پیشانی، شقیقه و کنار گونه ادگار، کرت و جورج را شفاف و درخشان ساخته بود. شاید هم انعکاس نور بر آبجو. وقتی یکی از آنها بطریش را روی میز می‌گذاشت، این کار را می‌کرد. گاهی برگی زرد از درخت فرو می‌افتاد. در آن هنگام یکی از ما سرش را بالا می‌آورد، انگار که بخواهد ریزش دوباره برگ را نگاه کند. چشمان بیقرارمان که صبر را نمی‌دانستند، به انتظار فرود برگ بعدی نمی‌ماند. دلواپس ریزش برگ‌ها نبودیم. فوران زرد برگ‌های رقصان در هوا، حواسمان را از یکدیگر پرت می‌کرد. میز به داغی اتو بود. پوست صورت‌هامان به هم کشیده شده بود. کله ظهر بود و میکده خالی. کارگران هنوز سرگرم ساخت گوسفندان حلبی و هندوانه‌های چوبی در کارخانه بودند. یک دست دیگر نوشیدنی سفارش دادیم تا بطری‌های بیشتری روی میز و میان بازوانمان داشته باشیم. جورج سرش را پایین انداخت و قبقبش بیرون زد. زیر لب آوازی می‌خواند. قناری زرد، آه زرده زرد، با بالهای نرم و چشمانی خیره به دورها. آوازی معروف بود، اما 2 ماه پیش خواننده‌اش از مرزها گریخته بود و از آن موقع خواندنش ممنوع اعلام شد. جورج نوشیدنیش را سر کشید و آبجو تهمانده آواز را از گلویش شست و برد. پیشخدمت به درختی تنه زده بود، به حرفای ما گوش می داد و خمیازه می کشید. به ژاکت کثیف پیشخدمت نگاهی انداختیم و ادگار گفت وقتی حرف بچه میاد وسط، پدرها همه چی رو می فهمند. پدرم می دونه اون مردها برای چی آدمک چوبی رو بردند. میگه آخه بچه های اونها هم دوست دارن بازی کنند. ادگار، کرت، جورج و من دلمان نمی خواست کشور را ترک کنیم. نه از راه دانوب، نه از راه هوایی و نه با قطارهای باربری. همگی به پارک آشفته رفتیم. ادگار گفت اگه اونی که باید بره میرفت، همه میتونستن تو کشور بمونن. اما خودش هم این حرف را باور نداشت. هیچ کس باور نداشت که آن شخص روزی برود. هر روز شایعات جدیدی از بیماری‌های قدیم و جدید دیکتاتور به گوش می‌رسید. این شایعات را هیچ کس باور نداشت. با این حال همه در گوشی پچپشش می‌کردند. ما هم شایعات را می‌پراکندیم. انگار که ویروس‌های خطرناک و کشنده درشان باشد و به دیکتاتور سرایت کند. شایعات از بیماری‌های مانند سرطان ریه، سرطان مری، سرطان معده، آلزایمر، فلج و سرطان خون خبر می‌داد. زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که دیکتاتور قصد خروج دوباره از کشور را دارد. شاید به فرانسه یا چین، بلژیک یا انگلستان، کره، لیبی، سوریه، آلمان و یا کوبا برود. شایعات پیرامون سفر دیکتاتور اشتیاق خود ما را به فرار نشان می‌داد. هر سفر قاصدی بود، قاصد مرگ، و شایعات هم نشان از این جریان پنهانی داشت. نیمی از سفرها را سگ‌ها و شلیک گاردی‌ها ناکام می‌گذاشتند. سایه مرگ بر فراز رود جاری، قطارهای باربری و مزارع غلات پرواز می‌کرد. هنگام برداشت محصول، کشاورزان اجساد متعفن و پوسیده ای را می‌یافتند که طعمه کلاغان شده بود. بی هیچ توجهی به اجساد محصولشان را درو می‌کردند، چرا که مصلحت در ندیدن آنها بود. اواخر پاییز، زمان شخم زمین که فرا می‌رسید، تراکتورها اجساد را به زیر زمین می‌راندند. ترسمان از سفر منجر به آن شد که همه سفرهای خارجی دیکتاتور به بحرانی پزشکی تبدیل شود. آب و هوای خاورمیانه به درمان سرطان ریه کمک می کرد. ریشه آقتی سیاه برای سرطان ریه، کمربندهای شارژی مخصوص برای سرطان روده، تب سوزنی برای آلزایمر و چشمه های آب معدنی برای فلج مفید بودند. می گفتند فقط یک بیماری هست که برای درمان آن نیازی به سفر خارج از کشور نیست و آن بیماری سرطان خون بود و درمانش خون بچه ها بود که اینجا در داخل کشور به وفور یافت می شد. در زایشگاه ها خون سر نوزادان تازه متولد شده را با سرنگ های ژاپنی می کشیدند. شایعات پیرامون بیماری‌های دیکتاتور شبیه نامه‌هایی بود که ادگار، کرت، جورج و من از مادرانمان دریافت می‌کردیم. شایعات ما را از سفر با هواپیما برحذر می‌داشتند. همه از مرگ قریب الوقوع دیکتاتور احساس شادمانی می‌کردند، اما از مرگ وی خبری نبود. هر کسی می‌توانست تصویر جسد بیجان دیکتاتور را همانند زندگی تأسف‌بار خودش تجسم کند. همه آرزو داشتند که از او بیشتر عمر کنند. به سالن غذاخوری رفتم و در یخچال را باز کردم. روشنی داخل یخچال آنقدر زیاد بود انگار این من بودم که از بیرون به درون آن نور میتاباندم. از زمان مرگ لولا به این طرف دیگر زبان گوسفند یا جگر در یخچال پیدا نمیشد. اما من در خیالم هنوز میدیدمشان و بویشان را حس میکردم. در خیالاتم مردی شفاف و نامرئی را می دیدم که جلوی یخچال ایستاده بود. مرد بیمار بود و برای اینکه بتواند بیشتر زندگی کند، تکه های گوشت حیوانات سالم را می دزدید. می توانستم قلب حیوانیش را ببینم. خسته و پوشیده از سیم در حباب لامپ یخچال محصور شده بود. در یخچال را به هم کوبیدم، چرا که هیچ کس قلب حیوانی را ندزدیده بود. قلب از آن مرد بود و از امعا و احشای تمام حیوانات جهان زشت‌تر.